مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام. حالتون خوبه دوستان؟
متشکرم، بفرمایید.
قربان شما. شما خوب هستین دوستان؟
جان،
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. خیلی ممنون که این وقت رو من دادین برای صحبت.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام. من 30 سالمه، 31 سالمه، از ایران تماس می‌گیرم. از سن 22 سالگی که دیگه نتونستم برم دانشگاه، شروع کردم به کار کردن درباره مسائل تحقیقاتی همین روانشناسی. ولی
سب کنید نتونستید برید دانشگاه یعنی چی؟
حتی مشکلات مالی، نتونست پدرم خرجم بده و مجبور شدم که دانشگاه رو کنسل کنم و برم سر کار.
خب اگر باید برید سر کار که دیگه باید میرفتید سر کار. این که یه
خب جوری... اتفاق افتاد دیگه.
نه آخه یه جوری بیان کردید که من چون نتونستم برم دانشگاه، من اینجوری فهمیدمتون، رفتم سراغ مطالعات روانشناسی. خودمی که مشکل مالی داره باید کار بکنه، حالا اگر بعد از تو فرصت‌های فراغتش مطالعه روانشناسی یا هر چیز دیگه می‌کنه رو می‌فهمم. پس بنابراین شما رفتید سر کار، ولی در این حال در کنار اونم مطالعه روانشناسی هم می‌کردید، درسته؟
نه، متاسفانه در کار یه برنامه‌ای شد که راست من اون موقع فرصت داشتم بودن که مسائل روانشناسی یا کتابای دوستانم رو بخونم، ولی متأسفانه یه مغازه از طرف داداشم به اشتباه خودم شروع شد که 8 سال وقت تمام وقت منو گرفت و من دیگه نتونستم اون مطالعه و روانشناسی داشتم رو بخونم. بعد از 8 سال
من شما رو نفهمیدم. شما اگر من خب حرفتون این است که نتونستید برید دانشگاه، رفتید سر کار، یه چه دلتون میخواست چی کار بکنید که خب نشده و نه اون ملاک کار من و شما نیست. بنابراین شما رفتید سر کار و وقتتون رو گذاشتید برای انجام یک کار. خب
درست. آره، وقتم گذاشتم برای یک مغازه، برای کار که برای درست.
خب
بعد از این که من حدود 8 سال دیگه بودن کار مغازه مثلا حرفه‌ای شدم، مثلا یه مقدار یک حسابدار بگیرم و از کار مغازه آزاد بشم، مثلا دوباره اون کتابا و اون چیزی که دوباره میخواستم دوباره بخونم. یعنی من از 8 سال پیش اولین بار یادم فکر کنم با اولین سیدی شما داداشم درست من آشنا کس کنم در باره جوان بودم بود اونو خوندم و کامل رسته نتونستم متوجه شدم اون موقع بعد از حدود 3 سال یا 4 سال پیش دوباره اون از اول خوندم توی این 1 سال سال جدید تونستم تمام سیدی های شما رو کلن همش رو بخونم و تمام کنم پس خب این باعث علاقه مندی دوباره من شد و پشیمونیم که حالا چرا قبلن گوش نکردم و نمیتونستم خب فشار کار خیلی زیاد نمیتونستم این کار رو این مسائل رو گوش بدم الان جدیدن دوباره دارم تمام کتاب هم 1 ساله بودن تمام کتاب ها و تمام حتی کتاب ها جدیدن نمیدونم شما میدونید اطلاع دارین یا نه سیدی های شما رو صورت کتاب در آوردم من اینا رو خریدم و بودم همه شو بودم گوش کردم و بودم صد بار بودم همه شو گوش کردم حالا الان که دارم جدیدن اینا رو میکنم یه دوراهی اینجا واسه منه که من بیام کل مغازم رو کنسل کنم بیام به طرف چیزی که دوست دارم یه که مغازم رو ادامه
آخه عزیز من و شما برای گذران زندگی باید شغل و کاری داشته باشیم و اون زمانی میتونیم بریم سراغ مطالعه و تحقیق و درس که یک امکانشو داشته باشیم دو فکر کنیم از این طریق بعدن شرایط و وضعیت بهتری پیدا میکنیم بنابراین اگر شما حرفتون این هست که من میتونم کار نکنم و زندگیمو اداره کنم ولی برای اینکه شما تو رشته روانشناسی برید باید وارد دانشگاه بشید که مدرکی بگیرید که بر مبنای اون بعدن بتونید کاری که مورد علاقتونه رو انجام بدید درآمدی از اون طریق داشته باشید ولی اینکه من کارم رو رها کنم برم بشتم یه رشته‌ای رو بخونم هر اندازه خوب بشم خب با اون که نمیشه زندگی کرد از اون که واقع بینانه نیست یعنی کی میاد در دنیای امروز مثلا 5 سال 10 سال وقتش رو بگذاره بگذاریم از این که باید زندگیشو بگذارونه که نمیتونه فقط بره تحقیقات بکنه راجع به یه چیزی که چون از مسیر علمی و دانشگاهیش نرفته معمولا ارزشی در بازار نداره که بتونه از اون طریق کار بکنه خب این یه به اصطلاح یه علاقه شخصیست که در انگلیسی بشکن هابی آدم هایی هستن که یه هابی دارن روزی هفته 40 ساعت کار رو میکنن ولی 10 ساعت 20 ساعت هم برای هر چیز دیگه میگذارن حالا از موسیقی گرفته تا مطالعه در یه زمینه علمی گرفته ولی من و شما همیشه باید پامون محکم به روی زمین باشه نتیجتا شما قرار یه شغل و کاری داشته باشید و درآمدی داشته باشید که با اون بتونید زندگی که خودتون رو بگذرونید و این بس و با توجه به سن و سالتون اگر قصد ازدواج دارید بتونید زندگی یه خانواده رو تا حدودی یا کاملا بچرخونید خب اون کارو بکنید هر چی می‌خواید بخونید بخونید ولی شما که نمیتونید برید دنبال این که من دوست دارم علاقه‌مندم به یه رشته اونم از طریق به یک اعتبار مشخصی که به دنبالش مدرکه نرید فایدهش چی هست شما اصلا تمام روانشناسی رو خیلی بهتر از همه بدونید شما جایی به شما کاری برای اون نمیدن جز یه شرایط استثنایی که نمیدونم چه هست معمولا میگن خب مدرک لیسانست کو کارشناسیت کو کارشناسی ارشدت کو دکترات کو اجازه کارت کو حالا میخوای تو این زمینه کار بکنی ولی برای خودمون که ما نمیتونیم کار بکنیم عزیز
خب مسئله کاملا درسته برای خب من هدف این بود که برم دانشگاه خب
بنابراین اگر شما فکر میکنید هم میتونید درس بخونید و هزینهاشو بدید هم خب برید اگه فکر میکنید باید هم کار بکنید هم درس بخونید مثل بسیاری که درس و کار رو با هم مخلوط میکنن و در نتیجه هم کار میکنن که بتونن زندگیشون رو بگذارنن هم درسشون رو میکنن تکلیف کار که تو این زمینه روشنه
اوکی
اینجا فکر کنن
شما
پیشنهاد اینه
که من هم
دارم بتونم
اداره کنم
حتما رای دیگه نه شما که نمیتونید فقط درس بخونید در از زندگی از کجا زندگیتون رو میگذارونید عزیز
من مغازه دارم
دیگه مغازه خب بنابراین پس یه کاری دارید بسیار خوب بنابراین اگر شما مغازه دارید تو کار دارید میتونید فقط ترتیب بدید مثلا روزی 2 ساعت 4 ساعتی هم فرصت کنید یه دانشگاهی برید و وارد بشید و حداقل کارشناسیتون یا لیسانستون رو بگیرید و ببینید واش میخواد چیکار کنید
اوکی حالا پس من یه سری سوالای کوچیکی دارم خودم فکر کنم جواب من تو اینجا پیدا کردم یه سری سوالای کوچیکی دارم که اونا رو با سوال کنم و دیگه سوالای من تمامه
بفرمایید
من یک مشکل دارم زمانی که شروع میکنم به مطالعه خودم نمیدونم اشتباه هست یا نه بعد چون یک تخیل شروع میکنه به چرخیدن یعنی یه مقدار تخیل میاد بعد متوجه من تخیل میشم حالا زمان دیگه داده بود اصلا تمرکزم از دست میدم. در کل تو زندگی انگار یه مقدار من تخیل دارم، حالا نمیدونم این تخیل درسته یا در کار اشتباه.
نه از حرفاتون پیداست که آدم رویایی خیالی هستید، حتما اشتباهه، برای که جهان که با خیال من و شما نمیچرخه عزیز. بله به شما دو تا احتمال داره. احتمال اول این است که کمبود توجه و تمرکز دارید، یعنی اون چیزی که به عنوان یه آسیب سیستم عصبیه که اگر اون از احتیاج به معالجه داره، چه از طریق دارو چه از طریق نورو فیدبک. بنابراین مثل کسی است که چشمش ضعیفه نمیتونه بخونه، پس باید بتونه بره عینکی بزنه که بخونه، یا بره جراحی بکنه که بتونه از این بعد بخونه. دومی که نه، شما آدم رویایی و خیالی هستید و به این کار عادت کردید که هیچ وقت در زندگی واقعی نباشید. الان هم یه علائمی از اون رو نشون میدید. خب علت که این ور اون ور میرید اینی که همینقدر که کار سخت میشه، از دوره کودکی بچه ها سه تا کار میکنن: یک ماهیچه هاشون رو محکم میکنن و صفت میگیرن، یکی مشکل تنفسی پیدا میکنن، و سومی که به دنیای خیال و رویا پناه برن. شما معلوم از نوع سوم بودید. اینی که همینقدر که میشینید یه چیزی بخونید همین اندازه که خیلی مطابق میلتون نیست یا هرچی، بلاسه ذهنتون میره و حالا دنبال خیالتون میرید. خب اگه به این عادت کردید باید جلوشو بگیرید، ولی احتمال داره شما مشکلی کمبود توجه و تمرکز داشته باشید. پس بنابراین قرار برای یه دکتر روانشناس برید یا یه مراکزی که تست به شما میدن، تو ایران هم تست تووا هست، یه تستی بگیرید ببینید که آیا شما مشکل مغزی برای این کار دارید، یعنی یا آسیب مغز، یا اینکه نه یه عادت و در حقیقت بدآموزی.
خب اوکی، پس این نیاز به حل، اینو متوجه شدم. مرسی. و سوالی که مسئله بی‌نظمی و بدخطی، اینم جزء همون بیماری یا نه فرق داره؟
بی حوصله بودنتونه دیگه. البته بدخطی برخی از اوقات، خب به هر حال ما وقتی مغزمون به قسمت‌های مختلف بدن دستور میده، یه دی دستور رو بدن اجرا میکنه. من به دستم میگم اینجوری بنویس، مینویسه یا نقاشی کن، یا مثلا در یه رقصی به پام میگم این گونه عقب و جلو برو، یه دی خیلی راحت این فرمان رو مغزشون به دست و پاشو میده، یه دی نمیدن. بنابراین تو این زمینه باید ببینید که مشکل و مسئلتون کجاست عزیز، یعنی از کجا میاد بی نظمیتون. برخی از اوقات بی نظمیه برمیگرده به همونی که شما یاد گرفتید رویا و خیال باشید، حاضر نیستید هزینه یه چیزی رو بپردازید، حاضر نیستید درد و رنج لازمه برای اون رو قبول کنید. بنابراین تبدیل میشید به یه کسی که با سرعت همینقدر که با مانعی روبرو شدید پس بزنید. اونو تو حرفای دیگه تون هم میشه فهمید، یعنی این نشون دهنده اینه که دنیا باید سهل و ساده و راحت باشه و منم هر کاری دوست دارم و دلم میخواد بکنم. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. زندگی بسیار سخت و مشکله و در بسیاری از مواردش هم اصلا اجزای اون تار و پود زندگی در رو رنجه و بدون واقعا رنج گنج میسر نمیشود و این حرف درستی عزیز. بنابراین من باید بپذیرم که برای اینکه چیزی به دست بیارم باید کار بکنم، زحمت بکشم، درد و رنج مربوط به اون رو قبول کنم، از بقیه لذت ها و یا آنچه که خوبه هم بگذرم. چون همینقدر که شما نشستید کتاب خوندن دیگه فیلم هم نمیتونید ببینید، با دوستاتون هم نمیتونید بگید تو بخندید، شما حالا باید کتاب بخونید و این هزینه ایست که ما برای انجام هر کاری میدیم، از همه کارهای دیگه خودمون رو محروم میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که اون انضباط رو، اون دیسپلین رو که شما باید داشته باشید ندارید. حالا بد خطی قصه دیگری است، ولی بین از می نتیجه یه نوع ذهن پراکنده و بعدم تصمیم گیری خودتونه. بنابراین یه روانشناس خوب میتونه کمکتون کنه، چون اینا در حقیقت موارد نیستن که نام اونقدر بیماری روش بخورن، بلکه برداشت و دریافت غلطی از واقعیت زندگی که به من میگن اگر تو به دنبال فرض کنین آب هستی، تو این مناطق میتونی منتظر رودخانه و چشمه باشی، نه اونجا، برای که اونجا از آب خبری نیست. اون واقعیت به من کمک میکنه که بی خودی وقت و نیرو و انرژیمو اینجا اونجا هدر نده. به هر حال کارتون رو ادامه بدید، مطالعاتون رو ادامه بدید، ولی مطالعه رو در یه چارچوب دانشگاهی برید که خاطرتون آسوده باشه براتون بعدن فایده و ارزشی که میخواید خواهد داشت.
خب ممنون از این سال. و آخرین سوال این که الان که من این مسائل روانشناسی و تحقیقاتم رو شروع کردم، شما بهترین چیزی که من فقط دانشگاه یا روش دیگه یا فقط فیدیوهای خودت؟
نه 100% دانشگاه عزیزم، برای که اونجاست که روش هزاران بلکه میلیون ها متخصص در طول تاریخ کار کردن و میدونن راه درست انتقال دانش با سرعتش، با وسعتش، با عمقش کدامه. نه، بنابراین شما گریزی از این که وارد یه محیط مرتب منظم علمی بشید ندارید، راه دیگری نیست عزیز. مطالعه شخصی و اینا ما رو به یه جای محدود و کمی میرسونه، علاوه فایده برای زندگی اقتصادیمون یا جایگاه و مقام اجتماعیمون نداره. بنابراین شما حتما ببینید چگونه میتونید بس صد برحال امتحان و کنکور و هرچی هست بگذارید که وارد دانشگاه بشید و رشته مورد علاقه و نظرتون رو بخونید عزیز. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دست شما درد نکنه. خیلی
خوش کردید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. شنگون اشمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، یادآور میشم که من دیروز صبح در خدمتون نبودم. علتش این بود که بعد از ظهر جمعه من با دو نفر از دوستان خوب کامرشال ترافل رفتیم به کروز 3 شب و 3 روزه انسنادا، یعنی همون کشتی و همون سفری که این هفته اون رو در پیش داریم، هم به خاطر اینکه با مسئولین کشتی در زمینهای مختلف باید گفتگو می کردیم و جلسات فراوانی داشتیم از جمله و مهمتر شاید با آشپز، و به همین جهت بودی خدمتون نبود. و 2500 نفر اونجا بودن که معمول هست برخی از اتاقای 3 نفره و 4 نفره پر نمیشن، ولی کاملا نشون میداد که هیچ کس براش این موضوعا که واقعا اهمیتی نداره اهمیتی نداشت. و بنابراین امید من این است که دوستان عزیز هم سفر هستن یا کسانی که مایل هستن، چون هنوز یه مقدار اتاقای 3 و 4 نفره داریم، و یا دوستانی که اتاقای 2 نفره دارن، اگر نفر 3 و 4 که خیلی ارزان تره بهش اضافه کنن، شاید یه مقدار اتاقای 2 نفره ما هم باز بشه همطور که در گذشته شد. بنابراین اگر همچنان مایل هستید در این سفر که 3 هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف رو با ارکسترشون، ساسی رو با ارکسترش، و آقای علیرضا شاه محمدی با ارکستر موسیقی اصیل ایرانی، کنفرانس ها و سمینار هایی رو داریم. انجمن پزشکان و دندان پزشکان 600 کانتری ایژوکیشن به همه دوستانی که تعداد پزشکان و این گروه ما از 80 هم متجاوزه خواهند داد، و ایده هم تازه پزشکانی هستن یا دندان پزشکان که هنوز ثبت نام نکردن ولی جزء لیست مسافرین هستن. به هر حال از این بابت هم فعال است و هم تماشا. هر شب از ساعت 9 تا 1 بعد از نصف شب برنامه دیجی و موسیقی و رقص رو خواهیم داشت، و به هر حال کنفرانس ها متفاوتی. من خودم 4 کنفرانس خواهم داشت و خوشحال خواهم شد که در خدمتتون باشم. به هر حال فرصتی است برای 3 شب و 3 روز که این چنین جمعیتی بر روی آبهای آرام اقیانوس آرام، چون گفتن که هوا هم مانند این هفته بود که ما اونجا بودیم، حتی من هیچ وقت فکر نکردم که کشتی داره حرکت میکنه، اینقدر آرام و راحت بود. یاد اون شعر افتادم که بلم آرام بر مال کارون بود، بلم آرام بر موجی، خیلی حال دیگه شعرم از خاطرم رفته، به نرمی بر سر کارون همین رفت، بلم آرام وقتی که میگن آدم پیر میشه همینه دیگه، اشکالی هم نداره. به هر حال اگر مایل هستید لطفا با کامرشال ترافل تماس بگیرید، 800-819-91 800-819-91. اگر خارج از امریکا هستید تلفن 818-883-8100. بلم آرام چون قوی سبکبال، به نرمی بر سر کارون همی رفت. به هر حال به نرمی خواهد رفت و خواهد برگشت. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحال هستم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و هیجان زده. آقای دکتر، من میخواستم در مورد مسئله خودم، حالا اگر که اجازه بدید سریع‌تر شروع کنم. من 36 سالمه و فوق لیسانس ژنتیک دارم از دانشگاه آزاد و در حال حاضر 7 ماه هست که ونکوور اومدم پیش خواهرم و حالا مشغولیاتی که اینجا دارم در واقع کلاس زبانی هست که میرم و کار نمی‌کنم چون که ورک پرمیت ندارم اینجا. و یه خواهر بزرگتر از خودم، یک سال 8 ماه بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده و بچه داره و اون 7 سالی که کانادا زندگی میکنه و من در واقع از طریق ویزای توریستی 5 ساله اومدم کانادا که این دفعه دومی هست که میام اینجا و دفعه قبلم 4 ماه اینجا بودم. من در واقع میخواستم در مورد مشکل خودم که حالا در واقع در رابطه با یه آقایی بوده که 5 سال با هم تو رابطه بودیم و قصدمون ازدواج بوده و در واقع نامزدی هم با هم کرده بودیم اما به یه دلایلی به هم خورد که حالا اونو میخواستم در واقع براتون بگم.
این آقا چند سالشونه؟
این آقا 1 سال از من بزرگتر هستم و ما آشنایی دورادور، یعنی در واقع دوست شوهر خواهرم شدن. خیلی من نزدیک نمیشناختمشون، همین در حدی که اسمشون رو در این حد میشناختم.
به من بفرمایید ایشون در ایران هستن دیگه، درسته؟
بله ایشون الان در ایران هستن اما من حالا در واقع به خاطر اون موقعیت که برامون پیش اومده بود و در واقع از این موقعیت رو بخوام دور باشم اومدم اینجا. و ایشون یه خواهر 9 سال از خودشون کوچیک‌تر و برادر 5 سال از خودشون بزرگتر دارن که خواهرشون ازدواج نکردن و برادرشون هولوش 7 8 سال پیش ازدواج کردن، 1 سال زندگی کردن و بعدش جدا شدن. و حالا در مورد
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندسی عمران خوندن و در رابطه با رشته خودشون به صورت در واقع پیوسته 6 7 سالی که کار میکنن.
شما هدف و نیتتون از بدن کانادا چی عزیز؟
الان در واقع موندن کانادا، حالا اگه اجازه بدید توضیح بدم که در نهایت به این برسم که اینجا الان چی کنم. در مورد شخصیت این آقا بخوام بهتون بگم، حالا تو اون چند سالی که ما در ارتباط بودیم فقط، حالا یعنی بیشتر هست، اینکه خیلی آدم متعهدی بود و مسئولیت پذیر بود و نسبت به حالا من و رابطش و کلن چیزایی که بود آدم وفاداری بود، ولی از طرفی هم فوق العاده فکر میکنم حالا شخصیت درونگرا میشه که حرفشو وقتی ناراحت میشد یا چیز بود اصلا به کسی نمیزد، بیشتر تو خودش میریخت و خیلی کم پیش میومد که بخواد ناراحتیشو بگه، یعنی زبون به زبون بیاره و بگه، نشون میداد که ناراحته ولی نمیگفت در موردش. بعد حساسم بود و از طرفی هم به خانوادهش از لحاظ در واقع روابط و عاطفی و اینا مثلا وابسته بود، نه حالا از لحاظ مالی چون خب خودش تقریبا مستقل. و ما در واقع از سال دومی که با هم در رابطه بودیم، حالا طبق اون چیزی که حالا مثلا خواهرم اینا میگفتن که خب بالاخره تکلیفتون رو مشخص کنید که چی کار میخواید بکنید، ما در واقع رابطه‌مون چون خب با هم رابطه خوبی هم داشتیم و خوشحال بودیم، در واقع به سمت ازدواج رفت، یعنی به سمت جدی شدن رفت. اما خب به دلیل یه سری مسائلی که پیش می اومد، خب تا حالا 5 سالی که طول کشید، هی هر دفعه عقب می افتاد. مثلا مسائلی که ورشکستگی پدر ایشون و حالا اوضاع بد اقتصادی که پیش اومده بود براشون و خب اونا تو خیلی شرایط بد مادی افتاده بودن و این اصلا شرایطی نبود که حالا ما بخوایم تو این شرایط مثلا به ازدواج فکر کنیم. و البته کلا از لحاظ خانوادگی هم آدمایی بودن که به قول خودشون مثلا یه تلویزیون هم که می‌خواستن بخرن یکم سخت بود که مثلا آدم هایی نبودن که خیلی راحت میرفتن بازار و حالی می تحقیقی هم میکردن و یه چیزی میخریدن، مثلا شاید خیلی کند کار میکردن در واقع، اینجور بخوام بهتون بگم یه همچین شخصیت خانوادگی هم داشتن. و در واقع خب ما توی رابطه خودمون دو نفر که با هم داشتیم، خب خیلی هم از رابطه‌مون هم از این که همدیگر رو پیدا کردیم و داریم، خب مثلا خیلی خوشحال بودیم. ولی خب یه شخصیتی هم که داشتن، اگه مسئله پیش می اومد و ناراحت و دلخور بودن، حالا تو همون دو سه ساله اول بیشتر، مثلا یکی دو روز بسته به نوع مسئله که پیش اومده بود دلخور بودن و بالا سرسنگین بودن و مثلا پول میکشید که یکم دوباره به حالت عادی برگردن. و یه مسئله در واقع پیش اومد که حالا اون مسئله اصلی من هست. حالا اصلا من میخوام ببینم که من چجوری تو خودم باید حلش کنم و خیلی برای من یعنی فکر بزرگی شده که پیش اومد که حالا به قول ایشون خط قرمزشون بود و این در واقع مسئله ساز شد برای ما. این که من توی مدت 4-5 سالی که با هم بودیم دو سه بار پیش اومده بود که مثلا وقتی که با هم توی جمعی بودیم و به یه دلیلی حالا از ایشون دلخور می شدم، حالا احساس می کنم که هر دفعه بیشتر دلش این بوده که احساس می کنم این مثلا اون به من کم توجهی می کنه نسبت به حالا حرفم. و حالا یکم تو خودم می رفتم و جمع اصلا به حالتی که بخواد دعوای لفظی و اینا هیچ وقت نشد. ولی خب جمع می فهمیدن که ما با هم دلخوریم و مثلا من ممکن بود چه می دونم اشکی بریزم و گریه کنم و حالا آروم فقط با خودم، نه اینکه مثلا بخوام با پرخاشگری و اینا، نه اصلا. و این مسئله دو سه بار برای من پیش اومد توی مدتی که با هم بودیم. بعد دفعه آخری که اتفاق افتاد، همین دفعه که من در واقع دیگه اومدم کانادا، این بود که ما با خانواده ایشون یه سفر یه شبه رفتیم که خب اون سفر تو شرایط خیلی خیلی روحی بد روحی من بود، چون از لحاظ خانوادگی توی شرایط در واقع خیلی تنگنای بد قرار گرفته بودیم و من شرایط روحی خیلی خوبی واقعا نداشتم. یعنی طوری که با وجود که خودم پیشنهاد اون سفر رو داده بودم، اگر میتونستم و نداده بودم مثلا گفتم نریم، ولی خب نمیتونستم اونو کنسلش کنم. به هر حال ما اون سفر رو رفتیم و این آقا هم در جریان این مسائل که برای من پیش اومده بود کاملا بودن و ما اون سفر رو رفتیم و یه همچین حالتی برای من جلو خانوادهشون پیش اومد. یعنی که ندیدن که حالا ما اصلا بحثمون چیه و اینا، ولی خب فهمیدن که من از دستش ناراحتم و با چش مثلا اشکی و اینا اومدم با هم توی لابی مثلا ما حرف زدیم، خانوادهش بالا بودن و ما اومدیم بالا و اونا ما رو دیدن که ما حالا با هم دلخوریم، اما من نگفتم که من از چی دلخورم و اینا، فقط گفتم که ناراحتم، فهمیدن که ناراحتم. و تا شد بعد از اون که باز من با مادرشون روبوسی کردم که بدونن من از اونا دلخوری به دل نگرفتم و یعنی اونا فکر کرده بودن من از دست اونا ناراحت شدم. و این مسئله برای ما خیلی مسئله ساز شد تا همینجوری کش پیدا کرد، مسائل دیگه پشتش پیش اومد و من در واقع به خاطر موقعیتی که توش بودم و خیلی حالم بد بود، در واقع از اون شرط انگار فرار کردم و اومدم که یک کم شاید هر دومون آروم بگیریم، نمیدونم شاید
باید میموندم
کاری میکردم.
حقیقتش من شما رستن به یک اعتباری بگم نمیفهمم. من انتظار دارم یک کسی بهم توجه کن، نبرم بی خود و اون آدم اون توجهی که من میخوام رو نمی کنه. تازه یه آدمی رو توصیف میکنید که بس و اصولا یه ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو داره، اصولا یه آدمیست که با احساس خودش اونقدر ارتباط نیست، کم حرفه، به هر حال نوعی اون رو نم حس میکنه، احساس کنه، نم بیان میکنه. بعد شروع کنم تو جمع آهسته گریه کردم مثل بچه کوچولوها که بهشون برخورده. حالا درست دعوا نمیکنید ولی بقیه متوجه میشن که خبری هست.
بله.
خب این از طریق یه جوری کنترل کردن دیگران از این مظلوم نمایی و یه بازی. بعد حالا همه اینا به کنار که اصلا به نظر من خنده داره که کسی قرار نیست اون انتظار رو داشته باشه بعد گریه کنه به خاطر اینکه کسی که با من قرار ازدواج داریم حالا من توجه نمی کنم نکنه ای بس و این طریقه برخو. بعد یک دفعه این تیکه آخرش که من تصمیم گرفتم پاشم بیام کانادا و به خاطر این موضوع، یعنی میخوای شما چیو برای کی ثابت کنید عزیز؟ یعنی این چه مانوریه؟ شما من بگید دلم میخواست بیام کانادا اومدم، یا به دلایلی اومدم میفهم، ولی به دلیل ایشون چرا باید بیاد شما کانادا؟
درست میفهمید آقای دکترم. من این چیزی که میگید که شما من نمیفهمید، من خودم هم نمیدونم که این الان چه مشکلیه و من اینو مثلا چجوری باید برای خودم حلش
کنم. اصلا چجوری مشکلی یعنی چی عزیزم؟ یه دختر باهوشی هستی، دست از این حقه بازی بردار. این حقه بازیه، یه کلک که من گریه میکنم و مظلوم خودم نشون میدم تا او رو در اختیار کنترل بگیر. بعدم اینو حالا در ارتباط با خودش نشون نمیدم، یه جوری نشون میدم که جلوه بقیه شاید او بیشتر زیر فشار قرار بگیره، ولی بقیه هم متوجه میشن که ما رابطمون یه اشکالی داره. بعدم هیچ کدومم توضیح نمیدیم موضوع چیه، برای همه فکری هم به ذهنشون میاد. یعنی حرفی که شما میزنید است که من یه نقشی رو دارم، نقش مظلوم، نقش کسی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و خشمی رو ابراز نمی کنه، ولی با غصه‌دار و غمگین بودن خودش میخواد به طرف احساس گناه بده و از این طریق رو کنترل کنه. یعنی بگه ببین تو با من چه کردی، حالا یه کاری براش بکن. خب یعنی یه چیزی نیست که شما بگید برای من قابل فهم نیست. شما دارید از یه بازی استفاده میکنید عزیز. امروز 11 تا آدم میرن توی زمین یه توپ بر میدارن، 11 تا مزون رو میمشه فوتبال، ولی بازیه، بازیه بر اساس قرار. شما قرارتون اینه که من از طریق مظلوم نمایی دیگران رو میخوام کنترل کنم که به میل من و خواسته من عمل کنم. خب این خیلی فریبکارانه است عزیز. بلوه شما از یه طرف میتونید بگید من اینو میخوام، از جانب دیگه اونم میتونه بگید من بلد نیستم، من این کاره نیستم، من اهل این نوع حرفا و این صحبت ها نیستم. نه اینکه کارش درسته نیست.
بله.
من تو کلاس خانم من گفت که من به شوهرم گفتم ما 28 سال با هم ازدواج کردیم، تو یک دفعه نگفتی به من که من دوستت دارم. گفت خانم 28 سال قبل گفتم دوستت دارم، نظرم عوض شده بهت میگفتم. تموم شد. یعنی یه آدمایی هستن که برخی از وقت نه اینکه استدلالشون درسته، ابدا، حرف این است که من 28 سال کنار تو هم وفادارم هستم، با به هیچ کس دیگه هیچ کاری نداشتم، تو دیگه بیش از این چی میخوای؟ ولی شما میتونید بگید من میخوام که اینو به سریق زبونت هم بیان کنی. من اون حرف شما رو میفهمم، ولی حرف اونم میفهمم، ولی مثل اینکه من انتظار داشته باشم یه امریکایی اشعار حافظ رو بخونه، خب یه انتظار واقع بینانه ای نیست، بلکه این آدمون نیست. ولی مانورهایی که شما میکنید اونم وقتی میدونید که مثلا تو جمع، اونم گفتم بر اساس انتظار و توقعی که بسا از اون دوستتون هم بپرسن چرا این داری گریه میکنه، ندونه دقیقاً موضوع چیه. خب بعدم شما اینقدر به ایشون نزدیکید که با خانوادهشون میرید این ور اونور، 5 سال هم از این رابطه رو ادامه دارید تو این سن و سال. من نمیدونم اصلا بازی شما برای اینکه ازدواج با هم نکنید چیه. این که نمیدونم اون ورشکسته شو خب بشه ورشکسته بشه، ایشون صبح خب میشه صبحش رو میخوره لباس هم تنش میکنه میره سر کار، باباش ورشکست شده یا نشده چه ارتباطی با هم داره؟ بعد انتظار اینو نباید داشت که مثلا یه مراسم گران قیمتی برای عروسی گرفت.
آره آقای دکتر دقیقاً درست اینو که کامل درست میگه. حتی برای که من همچین سوء تفاهمی از طرف خانواده اون پیش نیاد که من عروسی خیلی بزرگی میخوام، مثلا یکی دو بارم مستقیم بهشون گفتم، یعنی به خودش هم به مادرش مثلا گفتم مثلا دوست ندارم واقعا طولانی تر از این بشه، به خاطر اینکه من واقعا نه عقیده دارم به این که آدم بخواد خیلی ریخت و پاش کنه، همین که عروسی بزرگ آنچنانی مخصوصا تو این جو شرایطی که ایران هست نمیخوام و دلیلی هم نمیبینم که بخوایم بگیریم یه مراسم کوچیک بگیریم. ولی اونا هم گفتن نه ما،
اونا میگفتن چی؟
اونا میگفتن که نه ما مثلا حالا دوست داریم که یه چیزی که حالا خوب باشه و فلان و اینا، ولی خب شرایطش هم آنچنان نداشتن که بگم خیلی مهیا بود که بخوان یه همچین کاری بکنن.
معنی داره این حرف عزیز من؟ دو تا آدم اصل ازدواج اصل مراسم نیست،
درسته؟
بعدم هم شما رسب کنید، شما حرفتون است که من میخوام با هم ازدواج کنیم، اصلا عروسی نمیخوام. اونا هم برمیگردن میگن نه ما ازدواج نمی کنیم بدون عروسی بزرگ بشه. میگه بشه بخواه، اصلا این حرف احمقانه ایه.
مالا یعنی اگه به من بود میگفتم مثلا بیا یه عیدی یه چیزی مثلا بریم عقد کنیم بریم سر خونه، یعنی من در این حد واقعا بهش میگفتم، یعنی اصلا هیچ وقت ازش عروسی سنگین یا چیزی نخواستم که بخوام زیر فشارشون میدونستم شرطش چجوریه و واقعا قصدم زندگی بود. حتی من پارسال که برگشتم
مهم جواب اوناست.
بله دقیقا
جواب
اونا
اینه که نه
جواب اونا آره این بود که حالا ما هم دوست داریم بالاخره عروسی خوب برای شما بگیریم.
خب باشه. حالا امکانشو نداری، ولی عروسی که آدم به تاخیر نمیندازه.
دقیقاً. آره این مسئله هم بود، ولی آقای دکتر من می‌خواستم بدونم که به نظر شما این مسئله‌ای که الان من دارم، الان من میگم واقعا نمیدونستم، من ایرانم پیش مشاور رفتم که چون مسئله مثلا نمیدونستم من الان مشکل شخصیتی دارم، چه مسئله‌ای دارم که اینجوری میشم.
مشکل شما اینه که عزیزم شما برای خودتون یه نیازی درست می‌کنی،
بله،
اون رو بزرگش می‌کنید و چون دیگری نه می‌خواد نه می‌تونه نه می‌دونه اونو برآورده کنی، بعدا براش بازی در میاری. خب منم دارم به شما میگم، چطور نمیدونی؟ من دارم شما میگم دست از این بازی حقوق بازی بردارید. من عرضم خدمت دوستان تو سیدی 50 باید نباید که حتما بگیرید تو بشنوید، هر وقت این است که مشخص و معین بگیر من چی میخوام.
من متاسفانه یکم دیر گوش کردم.
حالا کاری به اون نرم، الان میتونید انجامش بدید، قرار نیست که بعد از اون ادامه بدید. من با گذشته چی کار دارم؟ حالا روی خط باشید، شما فکراتو بکنید ببینید اصلا میخواید چجوری پرسشو برسن که من در خیلی روی خیلی شنگ نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید. ببخشید حالا من از شما در واقع این سوال داشتم که من حرف الان شما رو کاملا قبول دارم که واقعا شاید یه سری بازی بوده، نمیدونم، یا یه چیزی که در واقع الان برای من خودم هم حل نشده یه سری چیزا، و اومدن من به اینجا هم شاید اصلا کار درست نبوده، یعنی طوری که من تصمیم میگیرم من باید برگردم ایران، من با هیچ وقتم جای دیگه زندگی کردن واقعا دوست داشتم. یعنی حتی پارسال هم که اومدم اینجا مثلا خواهرام اینا گفتن که مثلا ببینید برنامه‌تون چجوری میشه و اینا که بخواید بیاد اینجا زندگی کنید، من خودم شخصا هیچ وقت علاقه به این که بخوام بیامو نداشتم واقعا، و ولی خب از طرف خانواده دیدن مثلا یه همچین مسائل پیش اومده و بالاخره چند سالم هست ما تکلیفمون مشخص نمیشه، حتی طوری که من پارسال که برگشتم ایران کل وسایلی که حالا برای جهیزیه میخواستم بگیرم و رفتم گرفتم و گذاشتم که مثلا حالا چند ماه بعدش بتونیم یه مراسم بگیریم که بازم نشد، و این اتفاق افتاد که در واقعشون گفتن که این خط قرمز من هست در حد حساب کنم مثلا خیانت برای من بد و فلانه، و من
خط قرمزشون چی عزیز؟
همین مسئله که مثلا گفتم من دو سه بار توی جمع مثلا بقیه فهمیدن که ما با هم ناراحت.
چه خط قرمزیه؟
نمیدونم، و چیزی بود که من یعنی به خودشم گفتم مسئله نیست که من خودم بگم من
نه کاری ندارم، نه موضوع بزرگ و مهم نیست.
خب اینقدر بزرگ شد که آقای دکتر باعث شد اصلا میگم حتی ما چندین بار با هم رفتیم حرف زدیم، گفتم خب من میدونم که این اشکال از منه و خودم هم ناراحت میشم از این مسئله، ولی نمیدونم چه کار باید باش بکنم.
حالا که باید میرفتید دکتر، حالا بذار ازتون نیست، به من بگید سه تا چیز خوب این مرد چیه که شما بعد از 5 سال روز میخواید باش باشید.
خب تو اون مدت که با هم بودیم
احساس
میکردم
سه تا چیز خوبش
کلن از لحاظ شخصیتی اونجور که من شناختمش به نظرم آدم متعهدی بود.
سب کنی متعهد از کجا؟ من بیام یه بازی در بیارم خط قرمز من اینه که اجلو جمع خودتو ناراحت نشون بدی، خب بعدش رابطه تمومه؟ این چه تعهدیه؟ تعهد وقتی است که من با تو قراری میذارم، وقتی همه چیز خوبه پاش میستم، وقتی که بدی متعهد کجا؟ ایشون یه آدم احتمالا وسواسیه و شما متاسفانه وسواس او رو با تعهد یکی گرفتید. خب دیگه غیر از متعهد چی؟
الان بقیهش رو بخوام بگم احتمالا همین نسبت ها رو میگم درسته.
چه چیز دیدی خوبه دیگه در ایشون عزیز؟ شما چرا چشمتون رو بستید به روی واقعیات؟ بعدم شما 36 سالتونه، باید 26 هم بود دیر بود و بازی دارید.
درسته واقعا.
پنج سال. حرف شما اینه که تو ای منو دوست داری من تو رو دوست دارم، با هم ازدواج کنیم. نه عروسی مهمه نه هیچی. اگه میخوای این بازی رو در بیاری خدافظ. فکر کن اگر هم چرت بزنی چی میشه؟ یه پسر برگرده بگه من چون عروسی خوب نمیتونم بگیرم پس ترجیح میدم جدا بشم. من که همچین چیزی نشنیدم. من یادم که نمیخواد عروسی کنه دنبال بهانه میگرده.
درست میگید.
آره شما من بگید. نه سب کنید. شما بعد از 5 سال آشنایی با ایشون بهش بگید یا ما صرف 3 ماه آینده عروسی میکنیم یا ما باید جدا بشیم دیگه. فکر با ایشون چیکار میکنید؟
الان که مثلا احساس دودلی میکنه به خاطر همچین مسئله‌ای که پیش اومده و از طرف من خودم نمیدونم شاید از خودم گول میذارم واقعا احساس میکنم واقعا که هر روز هی میخوام برگردم، هر روز میگم ای کاش برگردم، یه تلاش کنم، سعی کنم که با حرف زدن رو در رو باهاش مثلا رابطه رو بخوام درست کنم و اون توی مدت همش ناراحت از این بوده که مثلا تو چرا رفتی، تو که اگه منو مثلا دوست داشتی و اینا چرا مثلا پاشدی رفتی.
شما که اصلا شما کار شما که اصلا درست نبود اومدن تو. یعنی اصلا من اصلا تعجب میکنم یه دفعه ول کنه بیاد. من میرم پرو خواهرم کانادا اون. حالا میرفتیم از یه شهر به یه شهر است دیگه. یه حرفی بود.
البته آقای دکتر این بلافاصله نشد. یعنی 5 6 ماه بعد از این قضیه شد که من اومدم.
من اصلا کاری به اون ندارم. من سفر شما رو بی معنی میبینم.
درست.
مثلا اینکه وقتی امتحانش باشه بگی حالا میخوام برم مسافرت. حالا وقتش.
بله.
حالا به من بگید سوال منو جواب ندید تا دید چجوری در رفتید یا بازیه. سوال من این بود که بهش بگید مرد یا ظرف 2-3 ماه آینده ما ازدواج میکنیم یا جدا بشیم. ایشون چه میکنه؟ من نگفتم شما رو. ایشون چی کار میکنه؟
ایشون که فکر میکنم دودلن، یعنی نه جواب آره میده نه
نه میده. نه. یا شما ما ظرف 2-3 ماه آینده یا ازدواج میکنیم یا اگر دودلی 4 دلی من میرم.
شرطه. فکر میکنم گزینه دوم بشه.
میگه چی؟
فکر میکنم میگه من نمیتونم هیچ وقت همچین سوالی رو من مستقیم ازش نپرسیدم. یعنی هیچ وقت که توی این مدتی که این اتفاق افتاد، یعنی احساس کنم
عزیزم 5 سال آدم ها که سر 5 روز 5 هفته آدم ها با هم هستن میپرسن ما که عروسی میکنیم. ای بابا 5 سال هنوز نپرسیدید. من که نگفتم شما پرسیدید یا نه. ببین چه جوری بازی در میاری؟ برای که نمیخوای با واقعیت روبرو بشی. من دارم به تو دقیقاً مشخص میگم عزیز، تو پرسش اینه که ما ظرف 2-3 ماه آینده ازدواج میکنیم، عروسی میکنیم، میریم خونه خودمون یا من باید برم. ایشون چه میکنه به نظر تو؟ میگه برو تمومش کنید.
درسته.
برای که اصلا جایی نداره، برای که ایشون اینقدر آدم وسواسی هست. ببینید آدم وسواسی از ترس اشتباه و شکست و حرف مردم اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. این مشخصه این آدم. شما بردارید سیدی ترس و استرس و وحشت من رو بشنوید. 16 تا علامت اونجا داره، گونه که شما میگید 12 تاشو ایشون داره. شما با یه همچه آدمی رو برستید نمیتونه تصمیم بگیره، برای که نگرانه که اشتباه باشه، بد باشه، غلط باشه، شکست بخوره. خیلی خب با یه همچه آدمی که آدم میتونه عمرشو بگذاره، اونم 5 سال. معرفم این است که آدم ها قبل از 9 ماه قرار نیست تصمیم بگیرن میخوان جدیه با کسی ازدواج کنن. بعد از 18 ماه حد اکثر 2 سال و این نشود باید بتونن یه اشکال وجود داره برن، نه 5 سال.
دقیقا میدونم. بله
خب.
دکتر من این سوال کوتاه دیگه ازتون داشتم. من جدیدا خودم دچار همچین مشکلی شدم که احساس میکنم نمیتونم تصمیم بگیرم. یعنی روی خیلی کارا مثلا
نه پیداست.
آره. و نمیدونم چی کار کنم. یعنی خیلی همین که میگم الان نمیدونم، هی احساس کنم هر روز میخوام زنگ بزنم بیتم آواز کنم برگردم ایران. حالا به چه میدونم مثلا بخوام برگردم چیزی بخوام درست کنم یا بخوام با اون آدم در حرف بزنم.
نه ببین باز آخه حرفی که میزنی درست نیست. من میخوام برم چیزی درست کنم. بس درست نیست. مهم اینه که صلاح و مصلحتتون چیه. ای بس صلاحتونی که خرابش کنی. اون نیت باز مسئله است. بعدم ببین عزیز این بازی رو تو هم داری. یعنی موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم میکنی و جنبه های متفاوت داره. معلومه یه دلیل این که ازدواج رابطه وقتی طولانی شد به هم میرسه همینه. بنابراین شما اگر ایشون رو دوست داری، اگر دلت میخواد الان تو الان باش ازدواج کنی، با او چه کار داری؟ تو میخوای اینو همینجوری که از دوست داری بهش میگی یا ظرف 2-3 ماه آینده ما با هم عروسی میکنیم یا اگر فکر میکنی نمیخوای این کارو بکنی خدافظ و پاش محکم بیستید. نه بازی نه ما نور. اگر این حرفو به خانوادت بزنی بهش میگن چی؟
که بگم یا این
کارو
کنه یا اون کارو کنه. موافقت میکنن که همچین چیزی رو بخوام بگم که به قولن، یا یعنی یا این برای آدم باشه یا اون برای
دقیقاً. یا 36 سالت عزیز،
درسته،
همون شد. پس بنابراین
اصلا ایران رفتن رو کنسل کنم و مثلا این همچین چیزی رو باش مطرح
کنم. دقیقاً باش میتونی مطرح کنی، بازی و بهانه چرایی و نمیدونم به این دلیل رو رفتی و نرفتی و فلان و بهانم نداریم.
درسته.
من تو رو همین گونه که هستی میخوام، منم همینم که هستم. اگر منو میخوای تو دو سه ماه آینده ازدواج بکنیم، اگر نه خدا نگهدار.
درست. مرسی، خیلی ممنون از کمکتون و خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، مواظب خودت.
مرسی، روز خوبی داشته باشید.
شما همینطور، خدا نگهدار. خدا
نگهدار. مرسی.
شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
با من هستید؟
آره هستم، با شما هستم، بفرمایید.
ببخشید، من 43 سالمه، شوهرم 43 سالشه، بعد ما 20 سال ازدواج کردیم، بعد یه دختر 11 ساله دارم. بعد ما در واقع 3 سال با هم دوست بودیم، هم کلاس بودیم تو دانشگاه، دوستمونم عمران خوندیم. بعد من بعد بعد از اینکه در سن 20 سالگی ازدواج کردیم، در واقع درسته که ما خیلی همدیگر دوست داشتیم، ولی دلیل اصلی من فکر کنم که برای من در واقع سکس بودش و من احتیاط در واقع به سکس دارم. بعد ایشون بعد از اینکه ما ازدواج کردیم، اصلا انگار که در واقع همون روز ازدواج انگار که این اصلا طلاق آتشی گرفت، اصلا با من نه حرف میزدن و من نگاه میکرد. بعد من متوجه شدم ایشون خودارضایی هم میکنه و مثلا ما هفته در واقع یک بار سکس داشتیم. در سازی من روزی 3-4 بار دوست داشتم که این عمل انجام.
بعد شما چه میکردید با توجه به این احتیاجی که در خودتون حس میکردید؟ شما چه میکردید؟
خب من هم در واقع همون خودارضایی رو می کردم، ولی خب بیشتر دوست داشتم با ایشون باشم. بعد از 3 سال که ما ازدواج کرده بودیم، من شروع کردم به صحبت کردن در مورد مشکلم با دیگران، من بیشتر با همکارهام که دور برم. خب خانوما اصولا خوششون نمیاد در مورد این چیزا صحبت کنن و بیشتر دوستا و کسی که جذب من می شدن آقایون بودن. بعد وارد رابطه شدم با آقایون و این رابطه هم خیلی زیاد بود. من خیلی در واقع به شوهرم خیانت کردم.
یعنی مثلا با چند نفر مرد در ارتباط بودی؟
من حالا خیلی دیگه مثلا بگم، من مثلا تعداد بگم به اتمن.
یه عددی همجوری، یه خیلی دقیق نمیخوام.
من میگم من با 15-16 تو بودم.
اوکی.
بعد دکتر
به همسر تو هم متوجه نمیشد؟
بله، اولین بار که من بهش خیانت کردم تا بهش گفتم که من به تو خیانت کردم، خودم بهش داشتم و ایشون برگشت به من گفتش که خیلی ناراحت شده اینا، ولی خب ادامه داد و همچنان هم داره ادامه میده. و ایشون در واقع بعدن هم متوجه شد که من خیلی در واقع روابط داشتم و باز هم همچنان داده ادامه می بعد.
شما رابطه جنسیتون در ماه چند و همون یک دونه است یا هفته یه دفعه است؟
الان که نه دیگه، الان 2-3 ماه یه باره، اونم بعد وظیفه ایشون این کار انجام میده، همچنان اون چیزشو داره.
آیا وقتی که با شما رابطه داره رفتار عادی، غیر عادی، حرفای غیر عادی هم میزنی؟
بعضی وقتا احساس میکنم مثلا یه حالت مثلا من مسخره میکنه، میخنده، انگار که مثلا به من همیشه میرم طرف اون، یه حالتی که انگار مثلا حالتی به تو بگم یه حالتی میخنده، من احساس میکنم مسخره میکنه منو، این من دارم بهش ازش میخوام.
میدونم، ولی با وجود این رفتار جنسی یا گفتار جنسی داره غیر عادی؟
نه
راجع به هیچ کس دیگه حرفی نمیزنه؟
نه غیر عادی.
اوکی. آیا این خودارضایی که ایشون میکنه کجا این کارو میکنه و یا اینکه مثلا چیزی مثلا عکسی ویدیوی چیزی تماشا میکنه یا نه؟
قبلا اینطوری بودم که اوایل من میدیدم که مثلا فیلم نگاه میکنه، ولی الان نه، الان خیلی عادی بودم مثلا که من خوابیده و این کار میکنم.
بله میدونه، شما میدونید خودش این کارو میکنه.
بله بله.
و اگر بهش بگی خب چرا با من درگیر رابطه نمیشه چی به شما میگه؟
میگه که خودت نمیخوای. بعد من بهش میگم که خب تو انقدر که من برای یک بار رابطه با ایشون انقدر حرف میزنم، مثلا انقدر میگم که تو با من رابطه نداری و فلان و اینا، چرا این کارو با خودت میکنی و اینا، خب این کارو میکنه. میگم انقدر که این کارو من دیگه دوست ندارم بهت بگم در واقع. میگه که تو اما بخوا منو انجام میدم، حالت وظیفه هست.
اگر شما تمایل جنسی دارید ایشون هم میخواد این کارو بکنه، خب بهش بگید بیا این رابطه رو با هم داشته باشیم، چی میشه؟
خب میگم، ولی که بعد از اینکه یک بار اینو انجام میده اینجوری نیستش که این ادامه بده. یعنی من بعد دو سه روز بعد بهش بگم، میگه نه نمیخوام.
شما هر دو فرزند چندم خانواده‌تون هستید عزیز؟
آره بس بگه من فرزند پنجم هستم، ولی من خواهر برادرام نبودم، من فرزند آخرم، من از هم بزرگترم، دو تا برادر و خواهر دارم. من از بچگی پیش خالم بزرگ شدم و همیشه هم تنها بودم تو خونه و ایشون عرض من خب یه مشکلاتی هم داشتم. من فکر می‌کنم در سه ماهگی ابیوز شدم. من با
سه ماهگی ابیوز شدم یعنی چی؟
بله بله فکر می‌کنم شدم.
آخه سه ماهگی که سر سیزده ماهگی هم بچه هیچی یادش نیست.
بسیار من نمیدونم. من مادرم که تعریف میکرد که من و سه ماهی گذاشته که یکی از اقوامش و رفته، بعد از دو سه ساعت که برگشته من خیلی گریه کردم. بعد منم پوشک نمیکرده، گفته بوده که میگفت، یعنی تعریف میکرد که من خیلی زم خیس کرده بودم، خیلی گریه کرده بودم و از اون من کسی نداشت. بعد میگفتش که من چطور متوجه شدم، من خودم همیشه حیوان خونگی داشتم. بعد من متوجه شدم من حیوانا رو اذیت میکنم، از آزاد جنسی میدم. بعد هی بخواهم فکرم که من چرا که انقدر این رو دوست دارم، بعد وقتی که باشون تنها میشم آزارشون میدم. متوجه شدم که من احتمالا تو بچگی عبیز شدم. این حیوان مثل یه بچه میمونه پیش من که دفاعی خودش نداره و من اینو اذیتش میکنم.
به من بگید اولین باری که رابطه حالا فیزیکی جنسی با کسی داشتی تو چه سنی بود؟
اولین بار من با همین شوهرم در واقع عمیقا رابطه داشتم، ولی خب قبلش هم بوده که من
میگم اولین بار تو زندگیتون چگونه رابطه با کی داشتی؟
من خب از طرف برادرم این مدت ابیوز میشدم. من توی اونا زندگی نمیکردم، ولی هر وقت میافتم اونجا میشه منو مثلا دستمایه میکردن و نمیدونم حالا
چه سنی شما بودیم؟
بله
شما در چه سنی بودید که برادر این کار میکرد؟
من در سن دبستان راهنمایی. من چون میگم ایشون زندگی نمیکردم.
یه غیر از برادر کی؟
بعدم من فکر میکنم شوهر خالم که من باش زندگی میکردم در بچگی. تو خالم تعریف میکرد که ایشون من میبوده بشتی، احتمالا نمیدونم واقعا، ولی فکر میکنم ایشونم فعال حالا کار کرده نمیدونم.
ولی اولین بار یه رابطه جنسی رو شما با کی داشتی؟
رابطه جنسی من با شوهرم. اوکی. درست خب میگم قبلنم من چون اطرافیانم اطرافم خیلی پسر بنی، ولی اکثرانم من دوستان پسر بودن بچگی و یه رابط هایی داشتم، ولی نه اونقدر امیدن که خودم بخوام. در دبیرستان شروع کردم مثلا با چون دارم با پسر خالم یا با مثلا یکی از دوست پسرام، اما نه خیلی عمیق، در حدی که مثلا حالا یک تاکه مثلا همینطوری. ایشون شوهر منم بچه اوله، بعد دو تا خواهر داره، یه خواهر داره که 5 سال کوچیک‌تره، یه خواهر 8 سال کوچیک‌تر. ولی خب ایشون هم توی خانواده‌ای بوده که حالا سبزو بزرگ داشته، عمو داشته، عمه داشته، بابا اونا زندگی میکرده، یعنی خودش من. بعد ایشون یکم مشکلاتش اینه که خیلی موشکیره و خیلی احتیاج به کامپیوتر داره. همین الان هم مثلا یه سه مشکلات داره ایشون، مثلا یکی این که من بردمش دکتر همون اوایه، بعد نوره برگشت به من گفت که این آدم وقتی که باش می مهمونی به یه چیز به لام گیر میده و اون مهمونی رو به تو زهرمار میکنه. دقیقا همینجوری پست و بود، یعنی انگار که بلش نمیخواد که خوشی دیگران رو ببینه، همه چی رو خراب میخواد بکنه، یعنی تو جمع نمیاد، یا اگه هم میاد، اگه ما دوستی هم داشته باشیم اون دوستی ها رو خراب میکنه، مخصوصا با آقایون مشکل ده. بعد که حتی من بهش بعد از اینکه منم بهش گفتم من به تو خیانت کردم، ایشون برگشت به من گفتش که من هم مثلا با همکارم مثلا اسمس دادم و تکس و اینا. بعد من مطمئن شدم که ایشون هم رابطه چیز داره، نمیدونم سکسی من مطمئن نیستم، ولی خب رابطه داره با خانم.
یعنی شغل و کار ایشون چیه؟ شغل و کار همسرتون چیه عزیز؟
بله
شغل و کاری که داره چیه؟
ما جفتمون مهندس عمران هستیم، ایشون
تو رشته خودتون هستی؟
منم کار
تو رشته خودتون هستی در رو؟
بله بله ما 7 ساله که اومدیم اینجا لس آنجلس، بعد در واقع به خاطر دخترم بیشتر من اومدم. دخترم یه مشکلات بچگی داشتش، شب ادراری داشت، من رفتم میشه روانشناس، اون موقع یه روانشناس خیلی خوب تو مهدشون به من گفتش که تو و شوهر دارید دوست داشتیم با این بچه رو بیاریم در واقع. بعد من متوجه شدم که خب بعد به من گفتش که تو اونقدر که گفتی من میخوام برم این بچه دچار اضطراب جدایی هست و بعد بهش اینو چیز کنی، مثلا بعد باش حرف بزنی، باش نقاشی بکشی، یه مامان رو بکشی، یه بچه که دست همو گرفتن و این مامانه در هیچ شرایط، مثلا باش قصه بگو، باش بگو که این مامانه در هیچ شرایط این بچه رو بل نمی کن. بعد بسه الان من بیشتر بعد من احساس کردم که این با شوهرم در واقع دچار تنفر شدیدی هستم از ایشون. اصلا وقتی در میره بیرون میخواد بره سر کار، خیلی وقتا من میگم که کاش این بره زیر ماشین رو برنگرد. بگم بهش گفتم، ولی باز ایشون دوست داره که ادامه بده زندگی.
آیا شما هر دو گفتید کار میکنید، درآمدتون اگر درآمد ایشون 1000 دلاره، درآمد تو چقدره؟
درآمدمون الان ایشون درآمدش خوبه، منم درآمدم خوبه، خیلی وقت میشه که من درآمدم حتی از ایشون هم بهتر هست.
خب اون وقت شما این میخواید جدا بشید، خب فایده جدایی برای شما چیه؟
دلت خیلی نمیدونم واقعا، من خودم با خودم مثلا کنار نیومدم که من الان من توی اینکه زمان تو صحبت میکنم، من الان دیگه خیلی هم بسش خیلی دوست ندارم با دیگه هم سیکس داشته باشم، یعنی اون رابط دیگه دوست ندارم داشته باشم و دوست دارم این رابط هم با شوهرم درست کنم. این دوست دارم که ایشون بهش میگم که تو باید به روانشناس خود رو درست کنم. بعد و دوست دارم اینو نگه دارم، چون فکر میکنم که هم دخترم اینو میخواد و همین که خب شوهرم تا اینجاش که اومده، حالا باید با خودشه که بخواد ادامه بده یا نه، ولی من فکر میکنم هم همچنان دوست داره که ادامه بده.
خب اگر تون دلت نمیخواد جدا بشه، اونم نمیخواد، برای سن دخترت هم این زمان خیلی خیلی بده، خب بنابراین چند سالی صبر کنید ببینید او الان به 16 برسه، بعد ببینید میخواد چیکار بکنید. ولی الان دلیلی نداره، ولی اگر حاضر باشید هر رو برید پر دکتر شاید کمی کمک بکنه، ولی موارد و مسائلی از این قبیل به این راحتی ها قابل حل نیست عزیز.
قابل حل نیست؟
نه مشکل عزیز، برحال اینا این چیزی هست که تو یا شوهرت هستی. فرض کن شوهرت تو اگر تمایلی به داشتن رابطه نداره ولی خود ارضایی میکنه، معمولا افراد اون رو ترجیح میدن. علتش هم ذهنیتیست که دارن، چون رابطه جنسی رو به دلیل مقدار زیادی که در دوران نوجوانی و جوانی خود ارضایی کردن، از یه ارتباط حسی و احساسی به ارتباط ذهنی و خیالی بردن و بنابراین در جهان خیال و تخیلاتشون که هم بیشتر تحریک میشن هم ارضا میشن. بنابراین به این راحتی ها نمیشه او را از این کار باز داشت. به همجد بود که ازت پرسیدم آیا در رابطه با تو ممکنه یه حرفایی بزنی، صحبتایی بکنی که از اون طریق باز زمینه برای تحریکش و ارضایش باشه، که گفتی نه. بنابراین معمولا به اون میتونه تبدیل بشه، یعنی باز رابطه با تو هم براش نوع خود ارضاییه. و به همجه که خیلی کار ساده ای نیست، ولی از اونجایی که دوتایی میخواید زندگی رو نگه دارید، یه دختری هم دارید 11 ساله، من فکر کنم یه چند سالی صبر کنید ببینید چه میشود و به کجا میرسید. امیدوارم بتونید یه راه حلی پیدا کنید، ولی اگر پرو کسی هم برید ممکنه کمکتون کنه، ولی خیلی من امیدوار نیستم که تغییرات اساسی و بنیادی در شما دوتا داده بشه. به هر حال ببینید چه میکنید عزیز. اگه سوالی نداری ازتون خدافظی کنم. هر جور میلتون.
من سوالم اینه که من نیاز دارم الان برم به
دوست. حتما هر دوتون احتیاج دارید، برای که بتونید کار دست خودتون بدید. به هر حال با یه شما با خانم روانشناس صحبت میکنید و ایشون حتما با یه آقای روانشناس، ولی اگر با هم رفتید وقتی فرقی نمیکنه. ولی به نظر من هر روتون برید ببینید اونجا به جایی میرسید. امیدوارم به این نتیجه برسید، ولی خوشحالم با صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شمنگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر خیلی سلام عرض میکنم، خیلی تشکر از زحمتاتون میکنم.
خواهش میکنم.
از برنامه تصویر ایران با شما آشنا شدم و همینطور دنبال میکنم برنامه های شما رو. الانم بحثم راجب پسرم هستش، میخوام راجب اون از شما راهنمایی بگیرم.
بفرمایید.
پسرم 37 سالشه آقای دکتر. بعد به تولدی صدای منو دارین؟
من صدای شما رو رارم، چون از ایران هستید.
بله.
پس شما من بگید چند تا فرزند دارید عزیز؟
من 3 تا فرزند دارم آقای دکتر. 2 تا دختر دارم، این پسر اول منه. این پسر اول منه، بعد تولد بعدی داشته، یعنی با فورسپس دنیا اومده، گوش دردای چرکی داشته. بعد دیگه مثلا اخیراً هم موفق شدم بفرستمش پیش روانشناس، ولی گفته که مثلا من گفتم شاید تمرکز، عدم تمرکز داشته باشه، گفته نه. فوق لیسانس هم داره پسر من، منتها سر یه کاری اصلا بند نمیشه، هر جا بره به کوچکترین مشکلی که بر میخوره سعی میکنه که به جای رفع مشکل اون کارو ول بکنه. بعد پذیرش دانشگاه که گفت چیز پیله کرده بود که من برم خارج و اونجا تحصیل کنم و اینا، دیگه 2 سالم مثلا کارشو ول کرده بود، نشست مثلا زبان خوند و پذیرش که دانشگاه خارج رو گرفت. بعد رفت اونجا دید که مثلا باز یه دفعه یورو شد 17,000 و 20,000 و از این مسائل و اینا، دید واقعا نمیشه. به امید اینم بود که کار بکنه، استادشون هم بهش گفته بود که تو که دانشجویی باید درس بخونی، نمیتونی بری کار بکنی. یه اونجا رو ول کرد، دوباره اومد و اینجا یه مدت دوباره امتحان بدم میرم یه شهری که یه کشوری که انگلیسی زبان باشن، و یه کاری پیدا شد رفت اونجا، دوباره اون کار رو ول کرد و برگشت. حالا دوباره داره مثلا نه فکر اینو میکنه که اون دوباره میگه من برم خارج، نه فکرشو میکنه که مثلا میتونه تعمی کنه، میگه نه میرم اونجا یه کاری پیدا میکنم. و یه جوری این کار میخوام ببینم اصلا درسته این حالت
نزدیک گرفته نه آخه ببینید
یا نه
نه ببینید فرزند شما اولا به نظر میسته یه مقدار گمی و گیجی داره ولی یه مقدار علامت بله. دو قطبی رو نشون میده یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو برای که این حرفا
دقیقاً آقای دکتر
خب اینجا ببینید اون بدون دارو درمانی اصلا درست نمیشه یعنی مثل اونی که من گرسنه‌ام حتما باید یه چیزی بخورم راه دیگری نداریم با تخیل که نمیشه گرسنگی رو از بین برد بنابراین شما تمام کوششتون باید این باشه که پسرتون رو راضی کنید بره پروی دکتر خوب روانشناس یا روانپزشک که اوضاعش رو ارزیابی کنن
بله من فرستادمش آقای دکتر بهترین دکتر رو اینا رفت
خب چی گفتن
تشخیص خوب من خودم از روی گوش کردن به فرمایشات شما متوجه شیدایی ایشون شدم که شیدایی داره چون یه دفعه اون بالای بالا میره یه دفعه میفته پایین دره
خب چطور شده اینا رو اونا متوجه نشدن چطور نشدن
اصلا حتی گفته که گفتم تعریف کردی که من مثلا این کارا رو میکنم اصلا میگفتی خودت مثلا پیش فعالم اینا اصلا هیچی یه داروی بهش داده اصلا اونم نگاه کرده بود دارو رو گفته بود برای ریزش مو بعد دیدم بعد موام میریزه وسواس و این چیزاش هم من متوجه هستم
خب دکتری که رفته که شما رفته اسم من نمیگید دکتر خوبیه آخه اینا که آشکار مشکلش چرا نفهمیدن
من نمیتونم خودش رفته هرچی من دلم میخواست که یه جوری باشه من قبلش به دکتر بگم این مشکل رو داره
خب چه اشکال داره اولا مطاب شما میتونستید با موافقت پسرتون جلسه اول برید اطلاعات رو بدید یا تنها برید اطلاعات رو بدید بعد پسرتون رو ببینید که از نظر قانونی هم اشکالی نداره عزیز بعدش نمیتونید
دوست... چرا من نتونستم برم صدای شما خیلی برای من ضعیف میاد
من خوشبختانه صدای شما رو خوب دارم بفرمایید
بله من میدونی چرا چون من تو شهرستان هستم پسرم تهران بوده خودش با معرفی کسی خودش رفته بود بدون اینکه من فقط ازش خواستم که حتما تو نیاز داری که از یه دکتر کمک بگیری این کارهایی که تو میکنی کار درستی نیست
خب بله عزیز ولی من نمیدونم اولا نمیخوام بگم ولی برخی از اوقات نمیگم پسرشو ای بس اصلا دروغ بگی فقط دکتر نرفته یا فقط رفته یه چیزای محدودی گفته که بهش داروی دادن برای موضوع افسردگیش بعدن به خاطر اون دیده که مثلا تأثیر میذاره روی ریزش موش اونم ول کرده دیگه
بله امکان داره امکانش هست ولی من که وقتی که مثلا این کاری که از دستم برمه حتی وقتی که کوچیک بود من استاد دانشگاه تهران میامد شهرستانی که ما بودیم من بردمش اونجا پیش اونم مثلا 5 سالش بود بررسی کرد و اینا گفت خانم مشکلی نداره گفتم این تولد بعدی داشته اینا بازم مثلا دوتا روانشناس نگاش کردن اون موقع به من گفتن اشکالی نداره بعد دیگه بزرگتر که شد میدیدم مثلا یه کارایی میکنه اینا ولی کارای اشتباه زیاد میکنه بدونه که ارزیابی کنه بدونه که ارزیابی درستی داشته باشه
نظر دوتا دختراتو راجع به برادرشون چیه؟
اونا هم همین نظر منو دارن
خب به من میگه
اونا هم باهاش خیلی صحبت میکنن میگن که این راهی که میری مثلا این کارت اشتباه قبل از اینکه تصمیم بگیره کارشو مثلا بل کنه پاش بیاد دوباره تصمیم بگیره برای خارج رفتن بهش گفتن فقط من میری تو یه مقدار پول کمی هم که داری از دست میدی با دست خالی برمیگرد بعد کارم اصلا این دور زمونه پیدا نمیشه دیگه شما بهتر میدونید محیط ایران و اینا رو خبر دارید همه رو ولی با سختی کاری پیدا کرده بود اونم بل کرده
به من بگیر راجب رابطه با دختر و ازدواج و اینا به شما چی میگه
اصلا فکر روابط با دختر داره دوست دخترم داره بعد از نظر اخلاقی هم یه طوریه که دوست مثلا زیاد داره هم دوستش دارن این طوریه تو اجتماعیه ولی راجع به ازدواج اصلا فکر به ازدواجم نمی کنه و من خودم هم واقعا اصلا وحشت می کنم چون که پایداری تو این نمی بینم که بخوام مثلا بگم برو ازدواج کنه این مسائل
نه حرفتون درسته عزیز برای اینکه اولا بدون تردید پسر شما حداقل افسردگی و شیدایی رو داره و همطور که گفتم دارو رو میخواد، ولی شما اگر بتونید یه دخالتی داشته باشید که مطمئن باشید برای دکتر خوب میره و داروش هم میخوره. الان ماجرای ریزش موش برخی از اوقات یه تصورشه، برخی از اوقات هم ممکنه واقعی باشه.
یعنی این سر این موش اصلا نمیدونه چقدر اهمیت میده و بعد میگه خوبه تو این سن، حتی یه بار کاشت مو انجام داده، بعد مثلا خیلی دارو مصرف میکنه برای موهاش که بمونه مرتب، مثلا تحت بره تحت نظر باشه برای موهاش و این مسائل. اصلا شما خارج اومدن اینو درست میدونی؟
به هیچ وجه.
یعنی با توجه به استراحتی که این داره، این اگه موفق بشه میخواد نمره مثلا بالاتر بیاره برای دانشگاه.
خب میخواد بره چی بخونه و کجا؟
مدیریت بخونه.
کجا میخواد بره؟
یه کشوری که مثلا انگلیسی زبان باشه. اگه پذیرش دانشگاه رو بهش بدن، اصلا شما صلاح میدونی که بره؟ شاید هم بتونه خواهرش که کمک مثلا کمکش کنه، جا مکان شد مثلا درست کنه.
آخه داستان اینه که در ایران
آخه در ایران
که آشنا هست به زبان و فرهنگ، یه مواظبت و مراقبت نسبی هم از خودش نمی کنه. یه پسر 37 ساله هست، چه درآمدی داره الان؟ هیچی؟
الان قبلا چرا سرکار بود، حقوق می گرفت، حقوق خوبی هم می گرفت، ولی کارشو ول کرده، الان نه نشسته داره چیز می خونه.
و کنار شما تو خانه شما هستن اونس؟
بله بله.
روز و شبش رو چجوری میگذرونه؟
ولی داره زبان میخونه فقط برای پذیرش دانشگاه.
میخواد بره مدیریت بخونه. آخه مدیریت بخونه در خارج، یه خارجی که مقام مدیریتی پیدا نمیکنه عزیز. شما بیه تو
مثلا یه رشته‌ای که با راهنمایی مثلا کسای دیگه بتونه. شما اصلا صلاح میدونی رفتن
این؟ نه نه، من فکر میکنم مسافرتش اصلا کمکی بهش بکنه. به نظر من اصلا اومدنش به خارج یعنی فقط از دست رفتن و شکست و افسردگیشو بیشتر کردن. عزیز، اولا ایشون باید سالم بشه، هر جا میخواد بره بره، و به نظر من تا اون زمانی که دکتر نگفته مشکل احتمالا دو قطبی یا چیزای دیگر رو حل کردیم، نباید بیاد بیرون. برای که بیاد بیرون میتونه به زحمت و خطر بیفته. برو به این آدمی که توی شرایط و محیط شناخته شده خودش از عهده اداره خودش بر نمیاد، توی شرایط ناشناخته یه مقدار بیرحمی که وجود داره که اصلا کار به جایی نمیبره. نه اون که اشتباه
هم داره. عذر میخوام، این من که پیشش نبودم، توی شهر دیگه این کار میکرده، خودش یعنی خودشو اداره میکرده.
خب از درآمدی چقدری مثلا داشته؟
درآمدی مثلا ماهی 4 میلیون داشته.
خب اون خوب یا خوب بوده؟ خب بدونی داستان اینه که معلومه یه توانایی های هوشی و اجتماعی داره، ولی وقتی که میفته
اجتماعی بله
توی مرحله پایین و افسردگیش یه دفعه به هم میریزه، همه چیز رو خراب میکنه. اینه که من فکر میکنم
بله.
شما هدفتون این باشه که پسرم هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی اول دکترت بگه تو از نظر روانی سالمی و مشکل روانی نداری، داروهاتو مصرف کردی، به یه تعادل نسبی رسیدی، یا هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی تا اون زمان موافقت نکنید بیاد. برای که بیاد اینجا حالش حتما بدتر میشه و به جایی هم نمیرسه. این سرخوردگی ها مخصوصا برای یه تیپی مانند او که اینقدر به ظاهرش و به چش و این که دیگران چه نظر و قضاوتی دارن اهمیت بیده، خطراتی داره براش عزیز. یعنی که به نظر من شما تمام کوششتونه به کار بیانازید که دکترش رو بره، حتی اگر قراره خودتون یه سفری برید مثلا تهران و اونجا ببینید یا پرسجو کنید دکتر خوبی رو که ایشون چند جلسه بره به نتیجه برسه، ولی دکتری باشه که در این عالم بهش دارو میده، یا اگر دکتر روانشناسی رفت به روانپزشک خوب رو مراجعه بده که بتونه داروشو بگیره. ولی بدون اون حتما حتما از پا در میاد. اینه که امیدوارم بتونید رای پیدا کنید که او رو به دکتر برسونید. حالا اگرم یه روزی زورتون بهش رسید و شدنی باشه، بیاد روی خط با من صحبت کنه، چون موقع میشه فهمید که چه خبر است و مسئله و مشکل کجاست عزیز. ولی خب هر
آقای دکتر اگه وقت داشتین و اینا، من اتفاقا قبلش هم خیلی بهش گفتم، گفتم ازت خواهش میکنم تو با آقای دکتر، من اگر موفق شدم ایشونو بگیرم، تو یه صحبتی با آقای دکتر داشته باش. و من آقای دکتر، این دکترش متوجه نشده که این
نه نه رفته اون
متوجه نشده که این
نه خب
بهترین جزء مثلا اساتید برتر بوده. من به شما ایشون
نه رفته چیزای دیگه گفته، نه دکتر پسر باهوشه، رفته دکتر رو گولش داده اومده بیرون و یا چیزایی بهش گفته به
شما. چون من که پیشش نبودم بخواد دکتر رو گول بزنه یا به من بگه چیزی.
خب آخه معلوم نیست اصلا، من گفتم تو در خصوص رفت و آمدش هم شک دارم و مدتش. حالا به هر حال من متاسفانه امروز که نمیتونم با آخر وقتم برسم، شما اگر یه وقت دیگه آمدید مطمئن باشید منم کنارتونه، اگه با هم بتونیم صحبت کنیم شاید به جایی برسیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
پس شما صلاح نمیدونید رفتن
من ابدا با رفتن،
حتی اگه پذیرش بگیرید.
نه من اصلا با رفتنش به خارج از ایران مخالفم عزیز، اون کار به همش
حتی بیدن. اگه کنارش چیزش خواهرش هم باشه مخالفی؟
بله برای که اخه بله برای که اصلا ماجرا این که همه خانواده اونجا باشن یا نباشن نیست، ماجرای خودشه در یه سرزمینی که باشه آشنا هست، الان گرفتاریایی داره بیاد اونجا، نه اول حالش خوب بشه بعد هر جا میخواد بره. من این حرفو چند بار خدمتتون عرض کردم، فقط دکترش بهش بگه تو الان مشکل احتمالاً دو قطبی یا چیزای دیگه کاملا اداره شده، کنترل شده و حالا میتونی هر کاری بکنی، یعنی دست و پای شکستهشو درست کنیم، حالا بعداً میتونیم هر مسابقه‌ای که خواستیم بفرستیمش، ولی با دست و پای شکسته به درد هیچ ورزشی نمیخوره. امیدوارم در این زمینه بتونید موفق بشید. ولی
بعد آقای دکتر این مسئله‌اش ارثیه دیگه، نه
شاید برای زمینه
این مسئله بایپولارش ارثیه دیگه،
اون معمولا زمینه ارثی داره. بله
ارثی داره چون من متوجه این مسئله تو پدرش هم هستن. بعد میخوام ببینم برای نوه و این چیزا
اونجا هم گرفتن
برای مثلا دخترها خب نوه اونا اثر میذاره.
خب ولی خب درصد کمتری هست برای نوه. حالا بذارید ببین چی میشه، برای تعداد زیادی بچه نیاره، 10 تا بچه نیارن که گرفتار بشن، به دو تا یا سه تا
دختران به شدت سی دی های شما رو گوش میدن، برای یکیشون بچه داره تمام گوش داده، هر کاری که مثلا شما گفتی تمامو داره اونو انجام میده.
ممنونتون هستم، برای خوشحال شدم با تو
ما ممنون ده. شما هستیم ما نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم، برای بودنتون ازتون تشکر میکنم، برای راهنماییاتون. من هر جا میرم که میبینم مثلا دیگران مشکل دارن، میگم ازتون خواهش میکنم به حرفای هر کسی گوش ندی، سیدیای ایشون رو مطالعه کنی، بشناسید. من واقعا زندگیمو خیلی چیزامو مدیون شما هستم.
ممنونم از محبت لطف، برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
متشکرم، من خیلی خوشحال شدم، خیلی متشکرم آقای دکتر، امیدوارم که همیشه سالم باشی، عمر طولانی داشته باشی.
خدا نگهدارت. شنگرشمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر بی سرودی متخصص و جراح چشم دارن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدارت.